Ja, hol ich voll raus.
درس اصول 4-10-91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون فرمایشات تفصیل صاحب فصول بود که در بحث مقدمه واجب قائل شدن به مقدمه موصله. سه تا اشکال از ناحیه آقای نایلی وارد شده بود بر صاحب فصول: اشکار دور، تسلسل و اجتماع حکمین متماثلین. این سه تا اشکال رو جواب گفتیم. دو تا اشکال آقای آخوند دارند در متن کفایه به صاحب فصول. این دو تا اشکال هم باید بررسی کنیم ببینیم آیا وارده بر صاحب فصول یا اینکه میتونیم که از صاحب فصول جواب بکنیم. اشکال اول آقای آخوند که در واقع میشه چهارمین اشکال بر صاحب فصول. آقای آخوند فرمودن آقا اگر یه مکلفی مقدمه رو بیارد و ذل مقدمه رو اتیان نکنه، آیا آخوند یه سوال میکنه؟ اون سوال اینه که آیا امر غیری به ذل مقدمه، امر غیری به مقدمه آیا ساقط شده است یا ساقط نشده، بازم باقی؟ دو تا جواب بیشتر نداره. یا بگون امر غیری به مقدمه ساقط شده یا نه. کسی آمده نردبان رو نصب کرده گذاشته اما صعود بر بام نکرده، وضو گرفته ولی نماز نخونده، آیا در این فرض امر غیریه به مقدمه ساقط شده یا ساقط نشده؟
سلام.
اگر شما بخواید بگید که امر غیریه به مقدمه ساقط شده، امر غیریه به مقدمه به یکی از سه مطلب ساقط میشه: یا به اسیان ساقط میشد، یا به انتفاع موضوع ساقط میشد، یا به موافقت و امتثال ساقط میشه. شما فرض کنید نماز ظهر و عصر واجب بعد زوال شمس، کسی نمازشو خوند، تکلیفش انجام داد، امر ساقط. نماز نخوند تا قضا شد، بازم دیگه تکلیف ساقط، چون به اسیان اینجا سقوط پیدا کرد. بفرمایید میتیست، وجوب تجهیز دارد، یه عده دیگه برداشتن میت رو تجهیز کردن، خب دیگه این به انتفاع موضوع ساقط میشه، چون وجوب تجهیز مال میتیست که تجهیز نشده باشد. حالا اگه عده آمدن تجهیزش کردن، خب تکلیف من ساقط میشه. بنابراین سقوط امر به یکی از این سه مطلب میشه. خب کلام این است که اینا هیچ کدومش در مقام وجود نداره. باقی میماند چی؟ باقی میماند که شما ملتزم بشوید که بفرمایید آیا امر غیریه به مقدمه ساقط شده یا نه. اگر بگون ساقط نشده است، توجه می‌فرمایید، پس بار دیگه باید برد اتیان کنه. یعنی نردبونه اولو نصب کرد، نرفت رو پشت بام، امر غیری باقیه، برو نردبونه دومو بیار. دومو آوردی بازم نرفتی، برو سومو بیار. درسته؟ وقتی امر واقعیه باید اطاعتش کن. خب ظاهرا این قابل چی نیست؟ قابل پذیرش نیست. بنابراین باید بگم که امر غیری ساقط شده. خب امر غیری به کدوم یکی از این ستایی که گفتیم ساقط شده؟ آیا به امتثال ساقط شده؟ به عصیان ساقط شده؟ یا به انتفاع موضوع ساقط شده؟ واضح است که این امر غیری ساقط شده است به امتثال، چون شما اطاعت کردی، نصب سلم کردی دیگه، وضو رو گرفتی دیگه. بنابراین وقتی که امر غیری ساقط شده باشد به امتثال، از همین جا آقای آخوند نتیجه میگیره پس ببینید مطلق مقدم واجب است، چون اینجا مقدمه شما موصوله نبود. شما که به بام صعود نکردی، شما که نماز را نخواندی، مطلق مقدم واجب است که وقتی اتیانش کردی تکلیف شما چه میشه؟ ساقط میشه. این اشکال آقای آخوند. چه جواب آقای آخوند رو بدیم؟ دو تا جواب خدمت آقای آخوند عرض میکنه. دو تا رو میخوان یکی بگیرید، میخوان تفکیک کنید، خیلی مهم نیست. یه جواب این که آقای آخوند اینی که شما فرمودید چه مشکلی داره ما جواب بدهیم به این که ما صبر میکنیم ببینیم آیا بعد اتیان این مقدمه بالاخره مکلف چه میکند. یعنی اگه صاحب فصول اینجور به شما جواب بده، بگه نردبانو که گذاشت ولی هنوز صعود نکرده است، ما نمیگم تکلیف امر غیری به مقدمه ثابت شد. اون وقتی که وضو گرفت ولی هنوز نماز نخوانده، امر غیری به مقدمه ثابت نشده. ما صبر میکنیم ببینیم آیا مکلف ذل مقدمه رو می آورد از طریق این مقدمه یا نمیاره. اگر مکلف از این نردبان، حالا هم که نرفت یه ساعت دیگه، رفت بالا و صعود بر سطح کرد، معلوم میشد که بله مقدمه ساقط شده بود است، امر غیریه به مقدمه و این مقدمه هم مقدمه یه موصل است. اگر با این وضوع نماز خوند، کشف میکنیم که امر غیری به مقدمه ساقط شده بوده در حقش بعد اینکه وضوع گرفت. یعنی تا مادامی که مکلف اتیان نکرده است ذل مقدمه را، ما امر به سقوط نمیکنیم. میگم باید صبر میکنیم تا تکلیف ذل مقدمه معلوم بشه که آیا ذل مقدمه رو میارد از طریق این مقدمه مکلف، یا ذل مقدمه رو از طریق این مقدمه اتیان نمی کند. مثلا بحث همینه، بحث همین است که آیا مقدمه که لزوم اتیان بهش لزوم عقلی دارد، آیا عقل حکم میکند که لزوم شرعی هم داشته باشد؟ مثلا بحث مقدمه واجب همه لزوم عقلش که لا ینکره. خب بنابراین ما جواب آقای آخوند رو میگیم آقا تروی میکنیم، صبر میکنیم. نه الان شما میگون ساقط شد، نردمون رو گذاشت، امر غیریه به مقدمه ثابت شد یا نه؟ وضو گرفت، امر غیریه به وضو ثابت شد یا نه؟ میگم صبر میکنم. ببینیم از طریق این سلم نردبان میره رو سطح یا نمیره. اگر رفت بله ثابت شد، و اگر رفت مقدمه یه موسیله است، اتیان کرده و امر غیب ثابت شد. منتها کی کشف میکنیم؟ بعد رفتنش. اگر با این وضو که گرفت نماز خواند، کشف میکنیم که بله وقتی که وضو گرفت امر غیری ثابت شده، چون این وضو مقدمه موسیله به چه بود؟ صلات بود. پس بنابراین جواب آقای آخوند میگم آقا ما صبر میکنیم، تروی میکنیم تا ببینیم آیا ذل مقدمه رو از طریق این مقدمه اتیان میکند یا نه. اگر کرد بله امر غیری رو کشف میکنیم ساقط شد. اگر از طریق این مقدمه امر غیری رو اتیان نکرد، میگم نخ امر غیری باقی است، امر غیری باقی است، و اینم که صدق مقدمه موصله نکرده چون از این طریق به ذل مقدمه نرسید، پس امر غیری واقعی است. این یه جواب. اگر صاحب فصول این رو در جواب آقای آخوند بفر بگد، آقای آخوند چه میفرمون؟ نه نگفتیم بیاره، گفتیم الان صبر میکنیم، صبر میکنیم تا تکلیف روشن شه. نگفتیم برو دوباره نردبون بیا، نگفتیم برو دوباره وضو بگیر، گفتیم صبر میکنیم ببینیم آیا بعد از ذل مقدمه رو میاره یا نه. اگر ذل مقدمه رو آورد و از طریق این مقدمه بود، میگم حالا کش میکنیم، اون وقت که نردبون رو گذاشت امر غیری ثابت شد، اون وقت که وضو گرفت امر غیری ثابت شد. و اگر نه نیاورد از طریق این مقدمه، میگم حالا کش میکنیم که امر غیری موجود بوده است. این یه جواب. جواب دوم، اصلا میگم اصلا آقای آخون برو بالاتر، میگم نخه امر غیری ساقط نشده است. آقای آخون فرمودن اگر بگوی امر غیری ساقط نشده، یعنی برو نردبونی بعدی یا بیار، یعنی برو وضوی بعدی بگیر. میگم نه، احتیاجی به تکرار مقدمه ندارد، لکن امر غیری هم ساقط نشده است. ولوجه فی ذلک آقای فرهمخش این است که امر غیری از کجا ناشی شده، از کجا ترشح پیدا کرده؟ از امر نفسی به ذل مقدمه. از امر نفسی به ذل مقدمه شما یک امر غیری به مقدمه را دارید چه میکنید؟ میگون ازش ترشح پیدا کرد، ازش متولد شده. درسته؟ خیلی خوب. ما میگم آقا عمر امر غیری مسابق است با عمر امر نفسی. مادام که این امر نفسی هست، امر غیریش هم که ازش ترشح پیدا میکند هست. آینه ای رو شما گرفتید مقابل شمس، از طریق آینه مقابل شمس من داخل این بفرمایید پستوی حجره نور دارم. مادام که شمس باشد، منم اینجا چه دارم؟ نور دارم. مادامی که شمس غائب بشد، منم دیگه اینجا نور ندارم. نور داخل پستوی من دارد از شمس میاد، ترجمه میفهم؟ مستقیم از شمس نمیاد، اما توسط آینه میاد، ترجمه میفهم؟ ما میگم آقا داستان امر غیری اینه، مادام که امر نفسی به ذل مقدمه باشد، امر غیری هم از او ترشح پیدا می کند و موجود است. و مادام که امر نفسی به ذل مقدمه ساقط شد، امر غیریش هم ساقط می شد. بنابراین آقای آخوند اصلا جواب شما رو می گم که نخیر، امر غیری ساقط نشده است. امر غیری همچنان باقی است. چرا؟ لمه؟ چون امر نفسیش باقی است. چون امر نفسی که این غیری از او متولد شده است، این غیری از او ترشح پیدا کرده است، چون امر نفسیش باقی است، پس امر غیری هم باقی است.
نفسی
اصلا نعمده است که اون بخواد دید نفسی اومده گفته اسعد سطح، گفته سله، امر نفسی رو داری. خب میگم امر نفسی موجوده، من هم نرفتم رو پشت بام، امر نفسی هست. سله نمازم رو هنو نخوندم، امر نفسی موجوده. مادام که امر نفسی موجوده، بگم آقا امر غیرشم موجوده. یعنی چی؟ یعنی میگه که نصب سلم بکن، نردبونو بسار، یعنی میگه وضوده بگیر. تعجب میفرمون امر غیری هم موجود است. کی ساقط میشد امر غیری؟ او وقت که امر نفسی ساقط میشه. هرگاه امر نفسی ساقط شد، امر غیریش هم ساقط میشه. تعجب میفرمون بنابراین تا مادام که نماز نخوندی امر نفسی موجوده، امر غیریش هم هست. تا مادام که صعود بر بام نکرده ای، امر نفسی صعود بر بام موجود است، امر غیریه به نصب سلمش هم موجود. چون این ترشح از اون پیدا میکنه، وقتی ترشح از اون پیدا میکنه از عمرش هم مادامی است که عمر اونه. پس میگم آقای آخون خیر، امر غیری موجود است و ساقط نشده. آقای آخون میگه خب پس یعنی خیلی خوب، نردبون اولو گذاشتم نرفتم بالا، برو نردبون دومیو بیار، برو سومیو بیار، برو چهارمیو بیار، همینجور تا نرفتی برو صد تا نردبون بذار، چون این امر غیری همینجور ادامه دارد موجوده دیگه، باید تو هی اطاعت کنی. میگم نه، امر غیری ولو که موجود است، اما ما میدونیم که این امر غیری یکیش برای ما کفایته. توجه می‌فرمایید؟ این مثل تجهیز میته. تجهیز میت واجبه کفایی شما بهش میگون. یعنی اگر دیگری هم تجهیز کرده از شما ساقط میشه. توجه می‌فرمایید؟ خیلی خوب. چرا؟ چون میت مسلمان باید با این تجهیز دفن بشه. این تجهیز باید بشه و با این تجهیز دفن بشه. خیلی خوب، حالا دیگری کرد کافیست. شما میخوای بری بام، رو بام رفتن صد تا نردبون که نمیخواد، با یکیش میتونی بری. توجه میفرمه؟ بنابراین امر غیری باقیست، اما عقل نمیگد که تکرار کن. وضو گرفتی؟ خیلی خوب، الان طاهری، میتونی نماز بخونی. خوندی نماز دا، امر غیریه به وضو ساقط میشه. نخوندی امر غیریه به وضو دیگه ساقط نشده، اما احتیاج به هی وضو اوله گرفتم تموم شد، هنوز نماز نخوندم، دوباره وضو دومو بگیرم، دوباره وضو سومو بگیرم، این لازم نیست. چون شما به وضو اول طهارت حاصل شد، طهارت حاصل شد منوط به این است که نماز بخونه. بله وضو باطل شد، دور به وضو ترجمه فرمه. یعنی لازمه یه فرمایش آقای آخوندم تمام نیست که این فرمایش باید تکرار کنی. هی امر غیری باقیست، پس اطاعت کن دیگه. آقا میخوایی بری تو اربعین کربلا حجمه، میخوایی مشرف بشی، چند تا گذرنامه میخوای؟ یه گذرنامه. شما گرفتی خلاص دیگه، این امر غیری موجوده، حالا گذرنامه رو گرفتی، برو دومیه بگیر، برو سومیه بگیر، برو چهارمیه بگیر. میخواد که به همون اولی که شما بفرمایید اتیان کردی، عقل میگه ولو امر غیری موجود است. چون چیه؟ چون گفتیم عمر امر غیری دائر مدار عمر نفسی است. مادام که امر نفسی باشد، امر غیریش هم ازش متولد میشد و موجود. توجه میفهمم؟ لکن عقل میگه ضرورتی به تکرار نداره، همین که آوردی اگر بخواهد کافی باشد، همین کافی است. اگر بخواهد موصل باشد، همین تو رو میتوند برسونه. توجه میفرمون؟ بنابراین لازم به تکرارم نیست. اینی که فرمودن پس خب باید بری دومی بذاری سومی بذاری، نه لازم نیست اینا رو تکرار کن. بنابراین این اشکال اول آقای آخر که چه؟ حالا این اشکال بعدی آقای آخوند. خب پس این مطلب روشن شد، بریم سر اشکال دوم آقای آخوند. آقای آخوند اشکال دومی دارد و اون اشکال اینه، البته به توضیح نمیدونم، فرمود آقا دایی و باعث بر ایجاد هر شیئی چیه؟ غرضی است که برش مترتب میشه. عبادت در اثر فایده ای که دارد شما اتیان بهش میکنید. در باب مقدمه چه فایده ای دارد؟ وقتی که شما وجوب غیری مقدمه را لحاظ کنید، اثر و فایده مقدمه تنها یه چیز است. اون یه چیز چیه؟ این است که شما بعد اتیان به مقدمه تمکن پیدا می کنید از انجام ذل مقدمه. این قاعده و این فایده در همه مقدمات وجود دارد، بلا فرق بین اینکه موصله باشد یا نباشد. این همون چیزی بود که دیرو از آقای آخوند نقل کردم. گفتم آقای آخوند فرمودند که مقدمه اون چیزی است که شما بعد از اتیان به او تمکن داشته باشی از اتیان به ذل مقدمه، و این رو بر آقای آخوند اشکال کردیم که نه، این تعریف برای مقدمه تمام نیست. مقدمه اون نیست که شما وقتی آوردی تمکن از انجام ذل مقدمه داشته باشی. مقدمه اون چیزی است، لذا گفتم به شما مقدمه اون چیزی است که شما اگر اتیان کردید در صورتی او مقدمه میشد که شما رو به ذل مقدمه برساند. اگر شما رو به ذل مقدمه نرساند، نه عقل حکم به مقدمیتش میکند، نه عرف حکم به مقدمیتش میکنه. با اون مثالایی که دیرو خدمت شما عرض کردیم و واضح شد، ولی آقای آخوند میفرمایند نه، مقدمه اون چیزیست که شما وقتی اتیان کردی فایدش اینه که حالا بعد اتیان به مقدمه میتونی ذل مقدمه رو بیاری. تا پاسپورت نداشتی نمیتونستی از کشور خارج بشی، حالا که پاس داری، گذر داری، حالا میتوانی خارج بشی. حالا میخوای خارج شو، نمیخوای خارج نشو. توجه میفرمایید؟ خب. حالا فرمایش آقای آخوند اشکالش اینه بر صاحب فسوق. میفرماید اولا اگر ما بخواهیم وجوب غیری مقدمی را منحصر به مقدمه موصله بکنیم، اولا لازم میاد که یکی یکی مقدمات را محکوم به وجوب غیری نکنیم. فرض کنید یه فعلیست 10 تا مقدمه داره. اولی را که اتیان کردی که موصله نیست که، دومی هم که اتیان کردی موصله نیست، سومی هم موصله نیست. توجه می‌فرمایید؟ نتیجه این که تک تک این مقدمات وجوب غیری نخواهد داشت، بلکه مجموعه مقدمات وجوب غیری داره. مجموعه این 10 مقدمه نه تک تکش وجوب غیری پیدا می کند و می شود همانند علت تامه. وقتی این 10 مقدمه بیاد، این مجموعه وجوب غیری دارد و این می شود مثل علت تامه. وقتی شما علت تامه شیئی حادث شد، لا محاله معلول چه خواهد شد؟ به دست میاد. اگر شما علت تامه رو داشته باشید، از به وجود آمدن معلول نمیتونید جلوگیری کنید، تخلفی ندارد. درست شد؟ خب اون وقت آقای آخوند میفرماید اگر ما مقدمه موصله رو بگم میشد مثل علت تامه. اگر مثل علت تامه شد، فقط در واجبات تسبیبیه، واجبات تولیدیه، داستان مقدمه موصله جاری می شود. در بقیه واجبات مقدمه موصله جریان نخواهد داشت. چرا؟ چون در بقیه ما را علت تامه نیست. در بقیه، در واجبات بفرمایید غیر تولیدیه، غیر تسبیبیه، در اجزاء علت تامه، در اینا جاری نمیشد. چرا جاری نمیشد؟ چون اینا ما را به معلول نمیرسوند. اگر مقدمه موصله را بپذیریم، داستان وجوب غیری و مقدمی مختص می شود به مواردی که بفرمایید مقدمه علت تامه رسیدن به ذل مقدمه باشد. و این علت تامه اگر بخواد بشد، اگر وجوب نفسی شما مقدمات عدیده دارد، تک تکش وجوب غیری ندارد. مجموعش که علت تامه هست وجوب غیری دارد. این اول. ثانیاً این که این داستان وجوب غیری مقدمی رو مقدمه موصله فقط در باب سبب جاری میشه. چون سبب شیئی موجود بشه، مسبب چیه؟ موجود میشه. اما در باب شرایط دیگه جاری نمیشد. در باب مقتضی جاری نمیشد. چرا؟ چون شرط جزء العلت، مقتضی جزء العلت، عدم المانع جزء العلت. اگر شما مقدماتی دارید که مقتضی است، از دایره مقدمه موصله خارج میمونه. اگر مقدماتی دارید که شرطه، از دایره مقدمه موصله خارج میمونه. اگر مقدماتی دارید که عدم المانعه، از دایره مقدمه موصله خارج میمونه. چرا؟ چون همه جزء العلت، جزء العلت که شما رو به معلول نمیرسونه، که علت تامه شما رو به معلول میرسونه. بنابراین اینا همه خارج میمونه، فقط علت تامه داخل در مقدمه موصله هست و این علت تامه هم فقط در اسباب جاری است و در واجبات تولیدیه یا واجباتی که ازش تعبیر میکنیم به واجبات تسبیبیه. درست شد؟ این اشکال آقای آخوند. بعد خودشون اشکال میکنن، آقای آخوند خودشون بر خودشون، که این قلد چه اشکالی داره؟ شما بگون آقا مقدمه موصله اون میگه چرا منحصرش کردی به واجبات تولیدیه؟ چرا منحصرش کردی به اسباب؟ بیا شما اینجور بگو که مقدمه موصله اون مقدمه ایست که شما وقتی اتیان کردی تمکن داری که بعد از او ذل مقدمه رو بیاری. همون تعریفی که برای مقدمه خودش کرد. یعنی اگر اراده کردی میتونی ذل مقدمه رو بیاری، اگر اراده نکردی ذل مقدمه رو چی؟ نمیاری. پس بنابراین منوط میشد به این که شما اراده بکنید یا اراده نکنید. پس نه، اینجور نیست که مقدمه موصله رو شما علت تام بگرفتی، گفتی مقدمه موصله به نحوه علت تام است. وقتی مقدمه موصله آورده شد بلا فاصله پشتش معلول خواهد آمد. نه خیر، آمدن ذل مقدمه که معلول مقدمه موصله باشد، آمدن ذل مقدمه منوط است به اراده مکلف. وضوشو گرفت؟ خیلی خوب. حالا اگر اراده کرد نماز میخونه، اگر اراده نکرد نماز نمیخونه. نه اینکه تا وضو گرفت خود به خود نماز حاصل بشه، نه، این دائر مدار اراده است. نصب سلم کرد،
نه،
حالا اراده کند میره بالا، نکند نمیره بالا. پس بنابراین این که شما گفتید بفرمایید مقدمه موصله در حکم علت تامه هست و در نتیجه مختص است به اسباب، مختص است به واجبات تولیدیه و واجبات تسبیبیه، نخه اینجور نیست. شما مقدمه رو که بیاری تمکن از اتیان به ذل مقدمه داری، اراده کردی ذل مقدمه رو میاری، اراده نکردی ذل مقدمه رو نمیاری. آقای آخوند میفرمایند که خب اگر شما اینجور اشکال بکنی، ما جواب به شما میدیم که در بحث طلب و اراده ما گفتیم که اراده منوط است به یه مقدماتی، به یک بفرمایید مستنداتی، به یه مقدماتی که اون مقدمات اراده چیه؟ غیر ارادی است. و چون مقدمات اراده غیر ارادی است، پس اراده هم می شود غیر ارادی. بله دیگه، مسلک آقای آخوند شبه جبر است، نه جبر اما شبه جبر. و لذا بله مقدمات اراده رو غیر ارادی می گیرند. وقتی مقدمات غیر ارادی شد، خب نتیجه تابع اخص مقدمات، پس اراده میشه غیر ارادی. تصریح به جبر ندارن اما مسلک ایشد شبه جبر. قلم اینجا رسید و سر به شکست. تعجبم میفهمان. بنابراین اگر شما قصه اراده رم بیا این وسط دخیل بگیری، بازم فایده ای ندارد، چون اراده مستند به یه مقدماتی است که اونام غیر ارادی است. پس بازم اینی که شما بعد از اتیان به مقدمه تمکن داشته باشی که اگر اراده کردی ذل مقدمه رو بیاری، اگر اراده نکردی نیاری، بازم این ارادیش نمی کند، بازم این درستش نمی کند، بازم از علت تام بودن خارجش نمی کند، چون اراده غیر ارادی. این اشکال آقای آخوند. خب جواب چه بدیم به آقای آخوند؟ جواب به آقای آخوند میگم آقای آخوند، نکته اول، اول کی گفت که شما مقدمه موصله را در حکم علت تامه بگیرید؟ کی اینو گفت؟ ما مقدمه موصله علت تامه ذل مقدمه نیست. مقدمه موصله اون چیزی است که مکلف اگر این مقدمه را اتیان کند ثم اراده کند که ذل مقدمه رو بیارد و اراده را هم ما غیر ارادی نمیدانیم، برخلاف شما میگم ما اراده اون چیزی است که کسی قدرت بر انجام فعل یا ترک آن دارد. این میشه اراده. شما تصمیم گرفتید بیان مدرسه، میتونستید هم صبح بخوابید، پس آمدن مدرسه شما ارادی است چون قدرت بر ترکش هم داشتید. پس اراده غیر اختیاری نیست، اراده اختیاری است. مقدمه موصله رو تعریف کردن به علت تامه درست نیست. مقدمه موصله اون چیزی است که شما اگر اتیانش کردی ثم پشت آوردن مقدمه موصله اراده کردی که ذل مقدمه رو بیاری، ثم ذل مقدمه رو اتیان کردی، تازه بعد اتیان به ذل مقدمه کش می شود که اون مقدمه ای که آورده ای اون مقدمه چیه؟ اون مقدمه موصله بود. تعجب فرمودی؟ این مقدمه موصله است. بنابراین مقدمه موصله شما اومدی علت تام گرفتی؟ نه. مقدمه موصله شامل حال همه مقدمات می شود، حتی اجزای علت ناقصه را هم شامل میشن، علل ناقصه را هم شامل میشه. توجه میفهمید؟ بله، مجموعه علل میشه موصله. اگر ده تا مقدمه است تمام ده تا موصله است، نوتشو بیاری که نمیرسی که، پس صدق موصله نمیکن. اما ده تا رو که آوردی میشد موصله، اما تک تک اینا صدق مقدمیت میکنه و تک تکش وجوب غیری داره. توجه فرمودید؟ بنابراین مقدمه موصله منحصر به علت تامه نیست، منحصر به اسبابم نیست، تو شرایطم جاری میشه. شرط است نماز شما در صبح و بدن طاهر واقع بشه، اینم میتونه مقدمه موصله در اینم جاری میشه. لباس تو آب کشیدی، بدنت آب کشیدی، ثم نماز خوندی، این مقدمه موصله بود. نخوندی، موصله نبود. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین در باب شروط هم جاری میشه. بفرمایید در باب حتی عدم المانع جاری میشه، در باب مقتضی جاری میشه. چرا؟ چون شما یا آقای آخون اومدی گفتی مقدمه موصله یعنی علت تامه. میگم نه، اینجور نیست. مقدمه موصله علت تامه نیست برای حصول ذل مقدمه. مقدمه موصله میتواند شامل حال اجزا و علل ناقص هم بشد، شامل حال اسباب، شرایط، مقتضی، عدم المانع بشد. ببینید مقدمه موصله تمام ذهن آقایون این است که صاحب فصول مقدمه موصله را قید برای مقدمه گرفته است. ترجمه می‌فرمایید؟ هم آقای نائینی، هم آقای آخوند، هم شیخ اعظم، تو ذهن اینا این است که آقای صاحب فصول، آشمان حسین صاحب فصول رحمت الله علیه، موصله را قید مقدمه گرفته، تقیید زده مقدمه را به موصله. میگم آقا قید نیست، وصف است. قید غیر وصفه. توجه میکنی؟ وصف یعنی چی؟ یعنی پس از آن که شما را این مقدمه رساند به ذل مقدمه، تازه بعد این رسوندن این مقدمه شما موصوف می شود به موصله، یعنی مقدمه موصله با مقدمه قید اضافه ای ندارن. توجه می فرمایید؟ هیچ قید اضافه ای ندارد. مقدمه موصله همون مقدمه است، منتها کی شما میفهمید موصول شما را رسونده است؟ موصله بوده وقتی شما را رسوند. پس قید ایصال اصلا قید نیست، وصف ایصال را شما کی انتظار میکنید؟ اون وقت که شما را برسوند. بنابراین تمام بفرمایید فرمایش آقای آخوند از بین میره. مقدمه موصله علت تامه فقط نیست، علل ناقصه، اجزا، اسباب، مقتضی، شرایط همه را شامل میشود. و این جور هم نیست که شما بعد اینکه مقدمه موصله را آوردی لا محاله ذل مقدمه متولد بشود. نه، اختیار داری بعد آوردن مقدمه میتوانی ذل مقدمه را بیاری، میتونی نیاری. اگه نیوردی، اگه نیوردی کش می شود مقدمه شما موصله نبوده است. اگر آوردی، حالا مقدمه نبوده خود شما معیدی، یعنی او اصلا مقدمه لا یطلق و اطلاق نمی شود مقدمه مگر بر موصله، شما اینو می خواهی بگو چه اشکالی داره؟ ولی ما میگم بفرضم که اطلاق بشود، اگر شما پشت این مقدمه آوردی ذل مقدمه رو، اختیار هیچ فعل غیر اختیاری نیست، علت تام و معلول نیست که علت تام آمد شما بخواید جلو معلولش هم بگیری، نمیشه، معلول میاد. توجه میفرمون؟ نه، مقدمه رو آوردی، خیلی این مقدمه است. اگر ذل مقدمه را هم پشتش اتیان کردی به اراده و اختیاره، و اراده و اختیار ارادی و اختیاری است، همون جان با شما یا آقای آخون مخالفت کردیم تو بحث طلب و اراده. اگر به اراده و اختیار خودت ذل مقدمه را آوردی، ذل مقدمه را که آوردی تازه کش میشد او مقدمه ای که اتیان کرده ای وصف چه داشته؟ ایصال داشت، قابل توصیف است به مقدمه موصله. و اگر نیوردی ذل مقدمه را، بعد نیوردنت اون معلوم میشد اون مقدمه مقدمه موصله نبوده است. تامش صاحب اصول اینو دارد میکرد، کجای این اشکال داره؟ اگر اینا دارن بعض آقایان دیگه میفرماین اگر مطلب صاحب فصول معلوم بشه، غیر از این فرمایش هیچ چیز دیگه در باب مقدمه کسی نمیتونه بگه. منتها عیب کار اینه که روشن نشده. توجه میفرماین به لب کلام صاحب فصول نرسیدن آقایان. اگر به لب کلامش رسیده بودن این اشکالات هیچ کدوم طرح نمیشه. صاحب فصول اینا ده میخواد بگرد که خدمت شما عرض کرد. حالا چه میگیم آقا؟ حالا باز برگردیم یه جواب میگم آقا، اصلا تو داستان مقدمه و وجوب مقدمی و وجوب غیری، شما یا آقای آخوند که آمدید گفتید که خیلی خوب، یعنی میگم ما بیام آقای آخون رو مبنایش بگم که اگر مقدمه موصله علت تام نباشد و اختیار بخواد درش دخیل باشد، اختیار غیر اختیاری است، غیر ارادی است، و در نتیجه بازم همون داستان علت تام میشد. ترجمه فرمان و میشد وجوب غیری قدرت درش اخذ نشده باشد. میگم بالاتر از این که نیست فرمایش شما، این تیر آخر شماست. که ما یه تکلیفی داریم به نام وجوب غیری و این تکلیف وجوب غیری قدرت درش اخذ نشده است و شرط تکالیف چیه؟ از شرایط عامه تکلیف یکیش قدرت است. این دیگه آخر حرف شماست آیا؟ بگو اینم جواب داره. جوابش چیست؟ بگم آقا ما قائل میشیم به چه؟ بگم قائل میشیم که در وجوب غیری قدرت معتبر نیست. آخرین حرف شما رو جواب بده که در وجوب غیری قدرت اعتباری نداره. توجه میکنی؟ چرا؟ چرا قدرت اعتباری نداره؟ میگم شما اعتبار قدرت رو از کجا به دست میاری؟ یا بر اساس اقتضای خطابه یا بر اساس حکم عقل. غیر این دو تا که نیست، یا عقل یا خطاب. خب میگم و اما بر اساس خطاب، میگم بر اساس خطاب قدرت بر وجوب غیری اخذ نشده است، بلکه قدرت اخذ شده است در خطاب در اون وجوب نفسی. چرا؟ چون وجوب نفسی رو شارع اعتبار قدرت درش میکنند. بله. اما وجوب غیری را نه. شما میگون چه جوری نه؟ بگم آقا به جهت این است که اعتبار قدرت مالی چی چیه تو خطاب اخذ میشه؟ مالی این است که اگر مکلف قدرت بر انجام فعل نداشته باشد، دائویت بر فعل نیست. شما بگم بپر در هوا، خب من که نمیتونم بپرم در هوا، بنابراین وقتی من نمیتونم در هوا بپرم، پس دائویت در نفس او اصلا ایجاد نمیشد و خطاب برای ایجاد چیه؟ برای بحث دیگه، برای ایجاد دائویت. وقتی که قدرت نداشته باشه، شما به کور بگون ببین، من که نمیتونم ببینم، پس این شامل حال من نمیشه. توجه میفرمون؟ اما اگر چشم داره بهش میگون ببین، او وقت ام شاملش میشه. چرا؟ چون میتونه دائویت ایجاد کنه، بحث ایجاد کنه برای دیدنش. خیلی خوب، میگم آقا این در وجوب غیری معتبر نیست، چون وجوب غیری دائویتش نه به خودش است، دائویتش به وجوب نفسی است، به امر نفسیشه. امر نفسی اگر باشد، از این امر نفسی این امر غیری مترشح میشه، ناشی میشه. اگر امر نفسی نباشد، این امر غیری هم نیست. اگر این امر نفسی دائویت داشته باشد، امر غیری هم دائویت خود به خود دارد. پس دائویتش از قدرت حاصل نشد، دائویتش به تبع دائویت امر نفسی بود. بنابراین اعتبار قدرت در خطاب در وجوب غیری اخذ نشده است، چون خودش دائویت ندارد، دائویتش ذاتی نیست، دائویتش عرضی است، اخذ شده است از دائویت امر نفس. پس اگه داستان داستان خطاب باشه، قدرت درش اخذ نشده. اگر داستان داستان چه باشد؟ حکم عقل باشد. حکم عقلشو ببینیم چه؟ میگم آقا حکم عقل چرا میاد میگه قدرت معتبره؟ عقل چرا میگه قدرت در تکالیف شرعی معتبره؟ به خاطر ای که ثواب و عقاب درست بشه. اگر به شما بگد بپر در هوا نپرید، بعد بگد صد ضربه شلاقش بزنید برای اینکه امر منو اطاعت نکرد، این تکلیفه به ما لایتاقه. تکلیف به ما لایتاق رو اگر بخواهد بعد از این که شما انجام ندادی شما را عقاب کند، عقاب چه میشد؟ قبیح میشد. اما اگر قدرت بر انجام داشتی یا انجام ندادی، عقابت چه میشد؟ تصحیح میشد. توجه میفرمایید؟ یعنی اعتبار قدرت عقلا به جهت تصحیح ثواب و عقاب است. عقل میگد آقا این تکلیف که تعلق به این گرفت اگر بخواد بعد تو رو عقابت بکند، اگه قدرت نداری نمیتوند عقابت کنه، چون نمیتونستی تو این کار رو انجام بده. تکلیف ما لایتاقه. تکلیف وقتی به ما لایتاق شد، عقابه برش صحیح نیست. اگر به ما یتاق بود میتونستی یا انجام ندادی، میتوند عقابش کنه، شما رو بر اون عقاب کنه. و هاکزا ثوابش هم قصه همین. خب میگم اینم که در باب امر غیری منتفیست، چون امر غیری نه ثواب داره نه عقاب. روح مبنایی مشهور آقایون فرمودن امر غیری ثوابی ندارد، ترکش هم عقابی ندارد. این چیزی بود که مشهور اختیار کردن، اگرچه ما جدا شدیم ازشون گفتیم نه ثواب دارد. توجه میفرمایید؟ لکن آیون فرمودن نه ثوابی دارد اتیانه بش و نه ترکش عقابی دارد. ثواب و عقاب مترتب می شود بر امر چی؟ نفسی، نه بر امر غیر. اون تا ما گفتیم نه بر امر. بنابراین این تیکه بر اساس مسلک قومه، این جواب داریم مماشات می کنیم با آقایون و میگم روم ابنای شما اشکالی نداره. بنابراین خدا آقای آخوندم گفت وجوب غیری نه درش ثواب هست نه عقاب. بنابراین رو فرمایش آقای آخوند امر غیری احتیاج به چه ندارد؟ احتیاج به این که شما قدرت بر اتیان متعلقش داشته باشی ندارد. نه خطاب تکلیف اعتبار قدرت رو میکند، نه حکم عقل میکند. میگم آقای آخوند علا فرضی که همه اشکالات شما بر صاحب فصول رو بپذیریم، این اشکالات هیچ اشکالی نیست. چرا؟ چون شما گفتی آقا امر غیری و مقدمی فقط شامل حاله. اگر مقدمه موصله رو بگیریم، مقدمه موصله یعنی علت تام، علت تام میباشد یعنی بلافاصله باید معلولش پشتش ایجاد بشه. اگر گفتی اختیارم بعد علت تامه، اختیار بعد اینکه مقدمه موصله را آوردی مکلف با اختیار خودش ذل مقدمه را میاره، بازم آقای آخوند فرمود با اختیار خودش هم که بیارد اختیار غیر ارادی است، چون مقدمات اراده غیر ارادی است، بنابراین بازم غیر ارادی دارد اتیان میشه. و بنابراین اگر شما مقدمه موصله رو بگویید بعد از اتیان به مقدمه موصله، مکلف در اتیان به ذل مقدمه دیگه هیچ قدرتی ندارد، لا محاله ذل مقدمه ایجاد میشه. همه این بیانات اشکال کردیم. آخریش این که اصلا ما همه این حرفای شما رو بپذیریم، مگه غیر از این میشد که اگر ما بگم بله مقدمه موصله یعنی علت تامه، گفتیم اینجور نیست. مقدمه موصله اگر علت تامه باشد، اختیار بعد پشتش بیاد، مکلف به قصد و اختیار خودش اتیان کند، شما گفتید این اختیار و این اراده غیر اختیاری است، گفتیم اینم اینجور نیست، این اراده و این اختیار اختیاری و ارادی است. خیلی خوب، حالا میگم اصلا همه حرفا شما رو بپذیر، چه اشکالی داره؟ آقای آخوند میگه خب اشکالش این است که پس اتیان به مقدمه موصله، اگر شما اتیان کردی بعد مقدمه موصله دیگه ذل مقدمه، پس این امری که شما نسبت به مقدمه موصله دارید بنابراین قدرت درش اخذ نشده است. چرا؟ چون شما وقتی این را اتیان کردید لا محال از دل مقدمه میاد. قهریست. میگم چه اشکالی؟ میگم ما در اوامر غیریه قدرت معتبر نیست. چرا؟ چون یا در خطاب تکلیفش باید اخذ بشه یا عقل باید درش اخذ کنه. در خطاب تکلیفش نیست. چرا؟ چون در خطاب تکلیفش دائویت امر غیری به دائویت امر نفسیش. شارع میخواد شما رو بس کنه، تحریک کنه که بیار این فعل را. اگه امر نفسیش دائویت داشته باشه غیری هم داره، اگه نداشته باشه امر نفسیش امر غیریش هم خود به خود منتفیست. پس در خطاب تکلیف نیست، در حکم عقلش هم نیست. چرا؟ چون حکم عقل به جهت این است که شما رو چی کار کند؟ ثواب و عقاب رو تصحیح کند. خود شما که می فرمایین طبعا لمشهور اصولیین که ثواب و عقابی در حکم غیری نیست. بنابراین ما تمام اشکال شما رو هم بپذیریم هیچ مناقشه‌ای با صاحب فصول نمی شود. همین است که اگر مطلب صاحب فصول آقا درست هضم بشد، کسی بخواد در باب وجوب غیری قائل به وجوب غیری و وجوب مقدمی بشد هیچ راهی غیر از مقدمی موصله نداره. و لذا شاهدش آقای ناینی که اون ستا اشکالو میکند. البته تو این اشکال اخیرم آقای ناینی با آخوند همراهه، یعنی این اشکالم آقای ناینی میکنه. آقای ناینی که با این اشکال میشه چهار تا اشکال بر صاحب وصول میکنه، خودشون اختیار میکنن مقدمه واجب است که واجب در باب مقدمه حال ایصال است. حال به جای مقدمه موصله صاحب فصول، خودشون اختیار میکنن مقدمه ای که واجب است حال ایصال است. ما میگم آقای ناینی خب این حال ایصال خود شما همون موصله ناینی، همون موصله آشمند حسین صاحب فصول است. ترجمه میکنید؟ گفتی اسمشو نیار خودشو بیار. اونجا هم صاحب فصول که گفتیم نمیگد موصول قید مقدمه است. گفتیم ایشون هم مرادش این است اون وقتی که رسیدی انتزاع میشود و کشف میشود که مقدمه موصول بوده. شما هم میگوی حال ایصال، اون وقت که رسوندت به ذل مقدمه معلوم میشد این مقدمه بوده است. این دوتا که یکیست، دوتا یکیه. توجه میفرمایید؟ اونی که آقای ناینی میگه حال ایصال، ما میگم لب به این داست. ولی اگر یادتون باشد گفتیم مقدمه موصله را ما همون حال ایصال میگیریم، همون حین ایصال میگیریم. توجه میفرمایید؟ اینا همش تعبیرهای واحدی است برای یه مطلب. ولی خود آقای ناینی مجبور شدن این را اختیار کنند. این اشکالاتی که بود که بر صاحب فصول شده بود، اشکالاتی که بر صاحب فصول شده بود و جواب گفتیم. حالا بریم سر ادله صاحب فصول. فصول بر مدعای خودش چه دلیل های اقامه کرده است؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.